موجة الزهراء فارس الهيجاء
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا علی ابن ابی طالب و الائمه المعصومین علیهم السلام. با نام و یاد خدا و ان شاء الله برای خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. وقتتون بخیر باشه. ان شاء الله هر جایی که هستید حالتون خوب باشه و تندرست باشید. خیلی ممنون هستیم که در این لحظه همراه شدید با برنامه زلال جاری. ان شاء الله که تا پایان هم کنار ما باشید و همین ابتدای برنامه مثل همیشه راه‌های ارتباطی برنامه رو هم خدمتتون عرض می‌کنم که در اختیارتون هست. از این لحظه تا پایان برنامه 301203 سامانه پیام کوتاهمون هست و 2098-930-876-8004 هم که راه ارتباطی ما با شما از طریق واتساپ، وایبر و تلگرام هست. اگر سوالی پیرامون بحث برنامه ما دارید، به هر حال مباحثی که مربوط میشه به موضوع برنامه‌مون که به امر امامت یا خلافت، انتخاب یا انتصاب هست و یا اگر کاملا مرتبط با موضوعی که قرار هست در برنامه‌ای که الان در خدمتون هستیم در موردش صحبت بکنیم و مایل هستید که این سوال هم در برنامه پاسخ داده بشه، از این طریق میتونید برای ما ارسال کنید. اگر هم هر نقطه نظری دارید، انتقاد، پیشنهاد و فکر میکنید که احیاناً جای یک بخشی در این برنامه خالی هست که میتونه به پربارتر شدن و پرثمرتر شدن این برنامه کمک بکنه، حتما از طریق این راه ها برامون ارسال بکنید. انشاءالله به دستمون میرسه و همکارمون در بخش‌های مختلف اون قسمت‌هایی رو که شما توصیه کردید حتما در موردش فکر میکنن و در برنامه‌ریزی اونها رو انشاءالله لحاظ خواهند کرد. اما بحث امشبمون مثل همیشه در مورد بحث امامت یا خلافت، انتصاب یا انتخاب و به هر حال مباحث مختلفی که در برنامه قبل در موردش صحبت کردیم که امشب هم انشاءالله قرار هست با حضور دو استاد بزرگوارمون سرکار خانم ابوالحسنی و سرکار خانم محمدی که هر دو بزرگوار از اساتید حوزه و دانشگاه و پژوهشگران حوزه علوم دینی هستند در خدمتتون باشیم و مباحث رو ادامه بدیم. استاد ابوالحسنی عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف الذی یملا الارض قسطاً و عدلا. من هم عرض ادب و سلام و احترام دارم و همچنین عرض تسلیت اعضای حسینی خدمت بینندگان محترم برنامه زلال جاری و همچنین خدمت شما سرکار خانم واقعی و سرکار خانم محمدی در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم استاد ابوالحسنی از اینکه در برنامه من حضور دارید. استاد محمدی خدمت شما عرض سلام دارم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم مصطفی محمد صلوات الله علیهم اجمعین. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم هم خدمت بینندگان محترم هم خدمت شما سرکار خانم واقفی و کارشناس محترم و خدمت شما.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم استاد محمدی از اینکه شما هم در برنامه در کنارمون حضور دارید. خب بحث ما در مورد ادله اثبات امامت و ولایت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از بررسی یک تعدادی از آیات قرآنی رسید به بحث بررسی تعدادی از روایات که در برنامه گذشته هم یکی دیگه از این روایات رو با هم بررسی کردیم برای اینکه به هر حال حضور ذهنی پیدا بشه و اگر بینندگان خوبمون برنامه قبلی احیاناً ما رو همراهی نکردن، کنارمون نبودن یا بودن ولی الان به هر حال حضور ذهن ندارن که ما چه گفتیم و چه شنیدیم، مثل همیشه و مطابق همیشه که در برنامه‌هامون این رویه رو داشتیم یک مروری خواهیم داشت ان شاء الله بر مباحث قبلی تا یک حضور ذهنی برامون ایجاد بشه و بحث جدیدمون رو آغاز بکنیم. با اجازه شما استاد ابوالحسنی من هم خواهش بکنم که این زحمت رو به شما بدم استاد محمدی که پیشینه‌ای از بحث قبلی رو برامون بگید.
همونطوری که فرمودید بحث برنامه زلال جاری بحث امامت و خلافت انتخاب یا انتصاب هست. ما در این سلسله برنامه ها دنبال این هستیم و این مطلب رو پیگیری میکنیم که با توجه به آیات و روایات چطور میتونیم بحث خلافت و امامت بعد از پیامبر رو ببینیم، آیا انتخاب مردم باید باشه یا از طرف خداوند و الهی باشه. حدود 11 آیه رو بررسی کردیم در جلسات گذشته که یک مرور کوتاهی روی نتایج اون آیات من خدمت بینندگان محترم بیان کنم و بعد انشاءالله بحث برنامه امروز رو. آیه اولوالامر رو بیان کردیم که آیه 59 سوره نساء هست که از این آیه این نتیجه رو گرفتیم که با توجه به اینکه خداوند به طور مطلق بیان میکنه هم از رسول خدا از خدا اطاعت کنید، از رسول هم اطاعت کنید و اولوالامر، پس این اولوالامر باید کسانی باشن که عصمت داشته باشن، چون تناقض پیش میاد اگر خداوند دستور بده به اطاعت از افرادی که عصمت نداشته باشن به هر گونه خطا و اشتباه از آنها سر بزنه. آیات دیگری مثل آیه ولایت مطرح شد، آیه مباهله مطرح شد. من به خاطر اینکه نمیخوام دوباره برگردم همه این مباحث رو تکرار کنم، بعضی از اینها رو اشاره میکنم. آیه مباهله بیان شد که نفس حضرت علی علیه السلام در این آیه، نفس رسول خدا خونده شد و بیان شد در این آیه. آیات دیگر مثل آیه تطهیر بیان شد که در آیه تطهیر ما بحثمون بر روی این مطلب بود که منظور از اهل بیت چه کسانی هستند، آیا منظور همسران پیامبر هستند، که به نقل از کتب اهل سنت این مطلب رو اشاره کردیم و بیان کردیم که منظور 5 تن آل عبا هستند. این نتایج رو گرفتیم. آیه خیرالبریه رو مطرح کردیم، آیه اهل ذکر که بینندگان آیات رو همراه با شمارهای اون میبینن، اگر بخوان میتونن تحقیقی و تفحص دوباره در این زمینه داشته باشن، برنامه‌های قبلی ما رو ببینن. آیه کنوم از صادقین رو مطرح کردیم و از این آیات در حقیقت اون اطلاقی که این آیات دارن اسمت اهل بیت رو به دست آوردیم. اما نکته‌ای که قابل ذکر هست اینه که ما در تمام برنامه‌هایی که در گذشته داشتیم و همونطور که بینندگان محترم میدونن، روال برنامه ما به این صورت هست که اول اون نقل‌هایی که از شیعیان وجود داره رو بیان می‌کنیم و بعد نقل‌های اهل سنت رو ذکر می‌کنیم، علما و بزرگان اونها رو ذکر می‌کنیم و از جمله از چند جلسه گذشته رسیدیم بحث روایت‌ها. روایت‌هایی رو که مطرح کردیم دو روایت رو ذکر کردیم، یکی روایت قدیر بود که ذکر شد و دیگری روایت ثقلین بود. در روایت قدیر این مطلب ذکر شد که وقتی که پیامبر اسلام برمیگشتن از حجت الوداع و دست امام علی علیه السلام رو بالا گرفتن و حضرت رو به عنوان جانشین خودشون معرفی کردن، منظور از کلمه مولا رو بعضی از بزرگان اهل سنت ایراد گرفتن که به چه صورت هست و آیا معنای جانشین داره یا معنای دوست. به طور مفصل در برنامه‌های گذشته این رو بحث کردیم که نگاه کنیم ببینیم که سلف صالحی که اهل سنت به اونها اعتقاد دارن، اونها منظور از مولا رو چی میدونن؟ آیا منظور از مولا رو به عنوان دوست میدونن؟ که ثابت شد که نه، اونها منظور از مولا رو در حقیقت جانشین، ولی و خلیفه بعدی میدونن. پس چطور در اون مکان میگیم به معنای ولی هست و معنای جانشین هست، ولی در اینجا در حدیث قدیر به معنای دوست هست؟ پس دقیقاً اینجا هم همون معنا رو باید داشته باشه. روایت ثقلین مطرح شد که در روایت ثقلین که پیامبر میفرماید انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی، که من هم کتاب خدا و هم عترتم رو در میان شما باقی میگذارم که این هر دو در کنار هم دیگه هستن تا قیامت که بر من وارد بشن. خب وقتی که قرآن تا قیامت هست، وقتی که قرآن همیشه در بین ما هست، پس اهل بیت هم باید باشن و اونجا بحث مهدویت و بحث امام زمان مطرح شد. در جلسه گذشته به حدیثی پرداختیم که در این حدیث روایت ثقلین رو به صورت دیگری ذکر کردن که انی تارکم فیکم خلیفتین کتاب الله و سنتی، و این نتیجه رو گرفتیم در برنامه گذشته که آیا این روایت درست هست سنتی یا نه، به طور مفصل بیان شد. دو نتیجه کلی و اصلی داشتیم از این روایت. مطلب اول این بود که این حدیث صحیح نیست و کتب اهل سنت صحاح اونها اصلا نپرداختن به این، یعنی صحت سندیش رو رد کردن و اصلا اون رو اشاره نکردن. از جعلیاتی هست که بنی امیه اون رو ساختن و وارد احادیث کردن. و این مطلب ثابت شد که اگر کسانی حتی ذکر میکنن که این سنتی در کنار کتاب الله وجود داره و کتاب الله و سنتی باشه، اونها به دروغ این رو وارد کردن و در کسی واسطه وجود نداره. این نتیجه اول بود. و نتیجه دومی که از برنامه گذشته گرفتیم این بود که بر فرض این که قبول کنیم که بله این روایت درست هست و صحت سندیش هم اصلا بحث نکنیم و بگیم صحیح هست، اما سوالی که داشتیم این بود که آیا واقعا خلفا عمل کردن به اون روایت و سنت پیامبر رو جاری کردن، یا به طور کلی بله سنت رو اینها. وقتی که البانی اشاره داره به این مطلب و بیان میکنه که احادیث غیر صحیحی وارد دین شد و به تأکید خودشون هست که 100 سال سنت پیامبر متروک شد و گفتن که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی هست، با توجه به این مطلب چطور به این روایت اشاره کرده در حقیقت عمل کردن؟ قطعا به این روایت عمل نشد کتاب الله و سنتی. و برنامه امروزمون هم در رابطه با حدیث دیگری هست که از پیامبر این حدیث رو اشاره میکنیم که حدیث 12 خلیفه هست. پیامبر فرمودن ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفه. این مطلب یعنی امر خلافت ما ادامه پیدا نمیکنه، یا امر خلافت تمام نمیشه و امر دین تمام نمیشه مگر اینکه 12 خلیفه بیان. یعنی این در حقیقت ادامه دهنده نبوت پیامبر خلفا و 12 خلیفه هستن و دقیقا و قطعا این امر دین به نتیجه نمیرسه، به سرانجام نمیرسه مگر اینکه این 12 خلیفه بیان و خلافتشون رو طی کنن. و این مطابق با هیچ فرقه نیست مگر شیعه، که این رو بررسی میکنیم.
بسیار عالی. خب پس ما امروز در مورد حدیث 12 خلیفه قرار هست صحبت بکنیم، یعنی 12 جانشین بلافصلی که بعد از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طبق اون حدیثی که هستش قرار هست ان شاء الله وجود داشته باشن و بودن. حالا یه چیزی که هست استاد ابوالحسنی، ما همیشه در برنامه‌هامون چه در بحث آیات چه در روایات همیشه این رویه کاری رو داشتیم که برای بررسی بحثمون ابتدا به سراغ دیدگاه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین می‌رفتیم و ببینیم که به هر حال اون روایات و جایگاه و دیدگاه اونها نسبت به اون موضوع چی هستش. اگر الان بریم به سراغ منابع شیعه، این روایت رو ما با چه عباراتی در منابع شیعه میتونیم ببینیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این حدیثی رو که از جناب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده که پیامبر اکرم فرمودن که بعد از من 12 وصی و 12 حالا خلیفه یا حالا عبارتهای دیگه‌ای که بررسی خواهیم کرد می آید، ما در منابع شیعه کم نمی بینیم. اونقدر در منابع شیعه اونم از جناب ائمه معصومین زیاده که میتونیم بگیم این روایت به حد تواتر رسید یا اصلا از تواتر گذشته. و ما در منابع شیعه هم 12 خلیفه و جانشین پیغمبر رو میتونیم معرفی بکنیم، نام این 12 جانشین رو بیان کنیم، مشخصاتشون رو بگیم، ترتیب در منابع ترتیب این اوصیا در منابع شیعه کاملا مشخصه و ما هیچ مشکلی برای معرفی این حدیث نداریم. حالا چون روایت ها خیلی زیاده، من دو روایت رو تیمما و تبرکاً خدمت شما از جانب ائمه معصومین میخونم و کاملا از این روایت ها مشخص میشه که پیامبر اکرم اشاره دارن به اینکه 12 نفر و 12 وصی بعد از من خواهند آمد. اولین روایت رو روایتی از امام باقر علیه السلام که شیخ صدوق در امالی این روایت رو آورده که ابی حمزه از امام باقر علیه السلام این روایت رو نقل میکنه. امام باقر علیه السلام میفرماید قال ان الله ارسل محمدا صلی الله علیه و آله و سلم الی الجن والانس وجعل من بعد 12 وصیا منهم من سبق و منهم من بقی و کل وصیین جرت بهی سنه. امام باقر علیه السلام میفرماید که خداوند متعال پیامبر اکرم رو به سوی جن و انس فرستاد و مبعوث کرد و بعد از پیامبر اکرم 12 وصی رو بعد از ایشون خواهد آمد و قرار داد. امام باقر علیه السلام میفرماید منهم من سبق، بعضی از این 12 وصی گذشتن و از یعنی حالا قبل از امام باقر علیه السلام بودن و منهم من بقی و تعدادی از این 12 تا بعد از ایشون خواهند آمد، یعنی باقی موندن و خواهند آمد. و کل وصی جرت به سنت و تمام این اوصیای 12 گانه پیامبر اکرم سنت پیغمبر رو جاری میکنه. در ادامه می فرمان به اوسیاء الذین من بعد محمد صلی الله علیه و سلم علا سنت اوسیاء عیسی و کانو اثنا عشر. یعنی این که اوسیایی که بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میان بر طبق سنت حضرت عیسی هستن که اونها هم اوسیای حضرت عیسی هم 12 نفر هستن. خب این روایت روایتی است که در منبع معتبر شیعه اومده از جانب امام باقر علیه السلام، تمام رواتش موثق هستن علی حاضر سندی، این روایت هیچ مشکلی رو نداره. این یک روایت که نشون میده که 12 وصی بعد از پیامبر اکرم. اما روایت دوم روایتی است که شیخ کلینی در الکافی این رو آورده و این روایت از جانب امام صادق علیه السلام هست و بیان میکنن که شخص یهودی در زمان خلافت خلیفه دوم عمر ابن خطاب در میان امت اسلامی میاد و میگه چه کسی عالم امت اسلام هست و از همه عالم تر هست و من سوالاتی رو دارم، اونها معرفی میکنن، پیش خلیفه دوم میبرن و به خلیفه دوم میگه علم شما کیست، من سوالاتی رو دارم میخوام از شما بپرسم. و خلیفه دوم هم ایشون رو به طرف امیرالمومنین علیه السلام راهنمایی میکنن و وقتی به پیش امیرالمومنین میرن سوالاتی رو از ایشون میپرسن. از جمله سوالاتی رو که از امیرالمومنین علیه السلام میپرسن و ایشون هم پاسخشون رو میدن چند سوالی بودش که حالا مربوطه به بحث ما هم میشه. این شخص یهودی از امام علی علیه السلام میپرسن اخبرنی عن هذه الامه کم لها من امام هدن، خبر بده به من که در میان امت اسلامی چند نفر امام هدایت هستند. این اولین سوالیه که میپرسه. و اخبرنی عن نبیکم محمد صلی الله علیه و سلم عین منزله فی الجنه، خبر بده به من که پیامبر اکرم در بهشت در چه جایگاه و منزلتی قرار داره. و اخبرنی من معه فی الجنه، خبر بده چه کسی در بهشت همنشین و همراه پیامبر اکرم هستن. پس چی شد؟ این شخص یهودی سه سوال از امیرالمومنین میپرسن، این که چند نفر امام هدایت در امت اسلامی است، پیامبر اکرم در قیامت چه جایگاهی داره و چه کسانی در بهشت همنشین پیامبر اکرم هستن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید فقال له امیرالمومنین علیه السلام ان لهذه الامه 12 اماما خدا من ذریه نبیها و هم منی. جواب سوال اولشون این هستش که ما 12 امام هدایت در میان امت اسلامی است و اون 12 نفر از ذریه پیغمبر هستن و هم منی و اونها از من هستن، یعنی از نسل من هستن. این جواب سوال اول. اما منزلت پیامبر اکرم در بهشت که ففل افضلها و اشرفها جنت عدن، در بالاترین درجه و در شریفترین درجه بهشتی قرار دارن. و اما سوال سوم و اما من معه فی منزله فیها، اینکه چه کسانی همراه پیامبر اکرم هستن، ایشون میفرمه فاولائه 12 من ذریتهی و امهم و جدتهم و ام امهم و ذراریهم و لا یشرکهم فیها احد. اون کسانی که در بهش هم نشین پیامبر اکرم هستن 12 نفر از ذریه و از نسل پیامبر اکرم هستن، مادرشون، جدهشون و مادر مادرشون و نسلشون و فرزندانشون و کسی دیگه در این امتیاز شریک نیستش. خب این روایت هم نشون میده که 12 امام هدایت در جامعه اسلامی حضور داره. این همون 12 نفری هستن که در بهشت هم نشین پیامبر اکرم هستن، از ذریه پیامبر اکرم هستن و کاملا این مشخصات برای 12 خلیفه و وصی بعد از پیغمبر مشخص شده. خب این روایت هم از جانب امام صادق علیه السلام هست، روایت صحیح هست و نمونه ای هستش که ما در منابع شیعه این روایت ها رو داریم برای معرفی 12 خلیفه.
بسیار عالی. خب پس دو مورد رو شما هم تا که اشاره فرمودید به عنوان به هر حال نمونه برامون عنوان کردید که دقیقاً هم اشاره کردم به این که به هر حال 12 نفر جانشینان آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستن. خب استاد محمدی، حالا ما معمولاً بعد از اینکه دیدگاه شیعیان رو بررسی می‌کنیم و منابع شیعه رو، روال همیشگیمون هست که میریم به سراغ منابع اهل سنت و ببینیم که به هر حال اونها نظرشون در این مورد چیه. در مورد این روایت حالا سوال این هستش که در منابع اهل سنت چه جایگاهی داره؟ آیا اصلا در صحاح ثقه اومده این روایت یا نه؟ اگر اومده اصلا با چه عباراتی اومده؟
ما در کتب اهل سنت این روایت رو به وفور داریم و هم از زبان افراد مختلف این روایت ذکر شده، از زبان جابر ابن سمره ذکر شده، عبدالله ابن مسعود اون رو ذکر کرده، عبدالله ابن عمر اون رو ذکر کرده و همین که با عبارتهای مختلفی این مطلب رو داریم، وهب ابن وهب اون رو ذکر کرده و به صورتی که هم راویان مختلفی داره و هم این که عبارتهای مختلفی مثل اثنا عشر خلیفه، اثنا عشر نقیبا، اثنا عشر رجلا، اثنا عشر امیرا، که بعضی از اون عبارتها رو به تناسب وقت خدمت شما و بینندگان محترم نشون میدیم. اولین روایتی که میتونیم اینجا اشاره کنیم بهش روایتی هست که اثنا عشر امیرن به نقل از صحیح بخاری فرمودید که در صحاح سته اولین مورد رو از صحیح بخاری خدمت بینندگان محترم نشون میدیم که این روایت از جابر ابن سمره هست. جابر ابن سمره بیان میکنه که از پیامبر شنیدم که سمعت النبی قال سمعت النبی یقول یکون و اثنا عشر امیرن فقال کلمتا لم اسمعها فقال ابی انه قال کلهم من قریش. جریان به این صورت بوده که جابر ابن سموره میگه که از پیامبر شنیدم که فرمودن 12 امیر در میان شما قرار دارد. بعد پیامبر یک کلمه ای رو بیان کردن که این کلمه رو سموره نمیشنوه و از پدرش در حقیقت میپرسه که در وقتی که این عبارت رو ذکر میکنه که این 12 امیر خواهند آمد یا 12 امیر وجود خواهند داشت، که این ادامه بس چه مطلبی رو پیامبر فرمودن، این رو از پدرش میپرسه و پدرش میگه که پیامبر فرمودن که اونا همشون از قریش هستن. و اینکه حالا اینجا جای سوال هست، چطور شد آیا همه به وجود آمد، چرا و به چه صورت بود که بقیه کلمه رو سماره نمیشنوه و بعد از پدرش میپرسه؟ چه بسا شاید پیامبر میخواستن افراد رو معرفی کنن، یعنی 12 نفر رو که بیان میکنن 12 نفر خواهند آمد در میان شما بعد از من، شاید میخواستن سر و صدا کنن که حالا پیامبر نام اون 12 نفر رو اصلا بیان نکنه. و میدونیم که در آیه قرآن هست لا تفعوا اصواتکم فوق صوت نبی، صداهاتون رو بالاتر از صدای پیامبر نبرید، اما سر و صدا میکنن و اجازه نمیدن پیامبر بقیه حرفش رو بیان کنه که این 12 نفر چه کسانی هستن. اما اصل روایت رو از کتاب صحیح بخاری خدمت بینندگان محترم نشون بدیم و ببینن سند این روایت رو که جزء نوع این کتاب بله در صفحه 81 در انتهای صفحه اشاره به این روایت میکنه، یقول و یکون و اثنا عشر امیرا، که 12 امیر در میان شما بعد از من خواهد آمد. پس این یک عبارت که با نقل امیر ذکر شده، عرض کردیم با نقل‌های مختلفی بیان شده. نقل دیگری که بیان شده اثنا عشر خلیفتن، پیامبر در کتب اهل سنت می‌بینیم با عبارت اثنا عشر خلیفه این رو بیان می‌کنه، این مطلب رو که در کتاب جامع صحیح کتاب مسلم نیشابوری که صحیح مسلم هست این عبارت رو می‌بینیم. من عبارت رو از اصل کتاب خدمت بینندگان محترم نشون بدم و بخونم، کتاب جامع صحیح جزء ششم که در صفحه 3 این عبارت اومده، فسمعته یقول ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفه قال ثم تكلم بكلام خفي، و پیامبر با یک کلام آرامی، یعنی صدای پیامبر آروم شد. چطور اون 12 خلیفه رو به خوبی شنیدن، اما این موقع که میشه دیگه صدا به گوش سموره نمیرسه که خفی علیه و نمیشنوه این مطلب رو. قال فقلت لابی ما قال، سوال میکنم که از پدرش سوال میکنه که چه مطلبی بود، میگه کلهم من قریش، همه اونها از قریش هستن. این هم عبارت دیگری بود که در اینجا وجود داشت. عبارت دیگری که میتونیم اشاره کنیم اثنا عشر نقیبا هست، یعنی با این عبارت هم باز از پیامبر وجود داره این روایت، که این روایت از عبدالله ابن مسعود هست که مسروق بیان میکنه این رو که نشسته بودیم کنار عبدالله ابن مسعود و برای ما قرآن میخوند، مردی آمد و سوال کرد از عبدالله ابن مسعود، یا ابا عبدالرحمن هل سألتم رسول الله کم تملک حاول امم من خلیفه، آیا سوال بکنم از شما، آیا شما سوال کردید از رسول خدا که چند تا خلیفه در میان امت قرار خواهند گرفت، یعنی خلفا چند نفر هستن؟ سوال کردید این رو از رسول خدا؟ اینجاست که عبدالله بن مسعود پاسخ میده که من از وقتی که وارد عراق شدم هیچ کس این سوال رو از من نپرسیده، شما اولین فردی هستید که این سوال رو میپرسید. فقال عبدالله بن مسعود ما سهلنی انها عهدون منذ قدیم طول عراق قبله ثم قال، بعد جواب میده بله ما سوال کردیم از رسول خدا و رسول خدا اینطوری پاسخ داد به ما، نعم بلغت سألنا رسول الله فقال اثنا عشر که عدت نقباء بنی اسرائیل، اینها 12 نفر هستند خلفایی که در امت قرار خواهند گرفت بعد از من، بعد از پیامبر، و امر دین رو کامل خواهند کرد، 12 نفر هستند، دقیقا مانند 12 نقیبی که در میان بنی اسرائیل، نقباء بنی اسرائیل قرار داره. و این نکته جالب توجه هست که پیامبر این اشاره رو به نقباء بنی اسرائیل دارن به خاطر اینکه در قرآن تعداد اینها ذکر شده و اصلا قابل کم و زیاد شدن نیست، با توجه به آیه قرآن سوره مائده آیه 12 و لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا، که با توجه به آیه قرآن نمیتونن این رو کم و زیاد کنن. پس این رو پیامبر اشاره میکنه که مانند نقباء بنی اسرائیل هستن. اما صحت سندی این روایت رو ببینیم که این روایت رو احمد محمد شاکر تصحیح سندی میکنه و بیان میکنه که این روایت صحیح هست. اصل کتاب مسند احمد رو بینندگان محترم میبینن جزء یا جلد 14 این کتاب، که روایت رو در اینجا روایت 3781 هست، روایت رو ذکر میکنه و در ذیل شماره روایت رو میاره، مینویسه اسنادهو صحیح، اسناد این روایت اسناد صحیح هست، صحت سندش صحیح هست. اما برای اطمینان بینندگان محترم اصل روایت رو هم در صفحه بعد خواهیم دید که اینجا همون سوال و جوابی هست که سوال میشه از عبدالله ابن مسعود و ایشون پاسخ میده. بله، و به این صورت جمع‌بندی میکنیم و میبینیم این مطلب رو که هم با تعداد افراد مختلف، یعنی اسامی مختلفی حضرت ذکر کردن این مطلب رو، و همین که افراد مختلفی اون رو ذکر.
پس به هر حال ما در منابع اهل سنت هم داریم با عبارات و تعبیرات مختلفی هم داریم این رو. بسیار خوبی، موافق باشید یه سری با تا فرمان بزنیم یه بخش رو هم دیگه ببینیم، برگردیم. ما امروز در برنامه زلال جاری امروز اون شهرمون داریم در مورد 12 خلیفه صحبت می‌کنیم که به هر حال تعبیرات مختلفی هم در منابع اهل سنت داشته. یه بخش رو ببینیم و برگردیم.
تمنای عطا و کرمت به در خانه تو آمده ام، که گذاری به سر من قدمت. شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخوندم شعر شهریار رو دم ایوون صدای تو. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بی، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. من بیمایه که باشم یا علی، که خریدار تو باشم یا علی، حیف باشد که تو یار من و من، بیمه یار تو باشم یا علی. شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریار و دم ایوون صدای تو. برو ای گدای مسکین، در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را، نه خدا توانم نمش خان نه بشر توان نمش گو متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا.
خب وقتتون بخیر باشه بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت، هر جا که هستید برای تک تکتون آرزوی صحت و سلامت دارم. 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست که در اختیار شماست و 2098-930-876-8004 هم که راه ارتباطی ما با شما از طریق واتساپ، وایبر و تلگرام هست. اما بحث امشب ما موضوع بحثمون اسم اشعر خلیفه هست. داریم این روایت رو بررسی می‌کنیم، در منابع شیعه بررسی کردیم و دیدگاه اهل بیت سلام الله علیه مجمعین رو به عنوان نمونه دو مورد رو برامون اساتید بزرگوارمون بهش اشاره کردن. نظر آقای امام محمد باقر و امام صادق علیه السلام رو بررسی کردیم و به هر حال روایاتی که از این دو بزرگوار نقل شد. اما در منابع اهل سنت اون چیزی که بیشتر امشب با بحثمون در همین مورد هست، به هر حال دیدگاه شیعیان که برای همه ما شیعیان مشخص هست و ما حرفی در موردش نداریم. در منابع اهل سنت هم بررسی کردیم که ببینیم آیا این روایت وجود داره، اگر وجود داره با چه تعبیراتی اومده، که به هر حال باز هم به عنوان نمونه مواردی رو اساتید بزرگوارمون مطرح کردن که در صحیح بخاری از جابر بن سمره این عبارت رو داشتیم با این عبارت اسم اشعر امیرن، که حالا با اون تفاصیلی که برامون اساتید بزرگوار هم گفتن. در صحیح مسلم این عبارت اسم اشعر خلیفه رو داریم و در مسند احمد بن حنبل به تصحیح احمد محمد شاکر اسم اشعر نقیبن رو داریم، که باز این اسم اشعر نقیبن رو در حقیقت از آیه ای از قرآن هم گرفته بودن که خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشاره میکنن که 12 نفر و همون تعدادی که به هر حال نقبای بنی اسرائیل هستن، که طبق اون آیه شریفه قرآن این تعداد هم بر همه ما مشخص است که در آیه قرآنی مون 12 تا کم و زیاد نخواهند شد و همون تعداد 12 تا هستن. اما حالا یه سوالی که به هر حال برای همه ما پیش میاد اینه که وقتی ما در منابع اهل سنت نگاه میکنیم میبینیم که این عبارت وجود داره و اشاره شده به عدد 12، واقعا حالا دیدگاه خود علمای اهل سنت در این مورد چی میتونه باشه؟ استاد ابوالحسن این سوال به هر حال هست، هم برای ما هم ممکنه برای خیلی از بینندگان خوبه اهل سنتمون هم پیش بیاد که وقتی در منابع بررسی میکنیم و ما میبینیم که با عبارات مختلفی به این وصی و جانشینانی که بعد از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خواهند آمد اشاره شده، پس به هر حال وقتی که اون اهل سنت 4 نفر رو به عنوان خلیفه بعد از پیامبر قبول دارن، نظرشون در این مورد چی هست و چه نگاه و برداشتی نسبت به این روایات داشتن؟
بله، خب در ابتدای برنامه و عرایزم گفتم خدمتتون که شیعه در این رابطه هیچ مشکلی رو نداره، یعنی نه در مصداقش تو چرا مشکل هست و نه معرفی، و کاملا در منابع شیعه و علمای شیعه 12 وصی معرفی شده، یعنی کاملا مشخصه که بعد از پیامبر اول پیامبر اکرم امام اول علی ابن ابی طالب علیه السلام هستن و 12مین جانشین و وصی پیامبر اکرم هم حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه شریف هستن و کاملا شیعه در این رابطه
تعداد و نفرات برای شیعیان کاملا مشخص
است. یعنی تنها فرقه ای که تا قیامت میتونه این 12 خلیفه رو بشماره فقط شیعه است. اما در رابطه با اهل سنت که ما میبینیم به وفور هم این حدیث در منابع اهل سنت ذکر شده، علمای اهل سنت دچار حیرت و سرگردانی هستن. چرا؟ چون از یک طرف در منابعشون حدیثی هستش که ابن حبان اون رو در صحیح خودش آورده، یعنی صحیح روایت صحیحی هم هستش که پیامبر اکرم فرمودن که خلافت بعد 30 سال بعد از من خلافت وجود داره و بعد از اون هم پادشاهی است. اجازه بدید من این روایت رو که از سفینه این روایت رو از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردن خدمت شما بخونم و کتابش رو هم منبعش هم نشون بدم و بعد ببینیم که چرا اینا دچار بهره‌های سرگردانی شدن. روایتی از سفینه که اینجور میگه: قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول خلافت و بعدی 30 سنه ثم تکون ملکا، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده خلافت 30 سال بعد از من خلافت هست و بعد از اون تبدیل به پادشاهی و ملک و سلطنت میشه. خب اگر قرار باشه که 30 سال باشه، یعنی 4 تا خلیفه رو در نظر میگیره، که خود ابن حبان هم در منبعش این 4 تا خلیفه رو بهش اشاره میکنه. اجازه بدید من منبع رو خدمت شما نشون بدم. صحیح ابن حبان که از علمای قرن 8 هست این کتاب رو نوشته، این هم جلد اول و در صفحه 392 این روایت سفینه را از جانب رسول خدا صلی الله علیه و سلم میارن و میگن که خلافت بعد از پیامبر اکرم 30 ساله بعد تبدیل به پادشاهی میشه و بعد میشمارن این 30 سال رو، میگن خلافت ابوبکر 2 سال، عمر 10 سال، عثمان 12 سال و علی ابن ابی طالب رضی الله عنه 6 سال، میشه 30 سال. خب اگر قرار باشه 30 سال خلافت رو در نظر بگیریم میشه 4 تا خلیفه. و از طرف دیگه ما روایت اثنا عشر رو داریم، اونم در منابع معتبرشون صحیح مسلم صحیح بخاری، که 12 خلیفه باید بعد از پیامبر اکرم باشن. پس چجوری بین این دو روایت میخوان جمع بکنن؟ یعنی از 30 سال یعنی 4 خلیفه و با 12 خلیفه. لذا چون نمیشه این روایت ها رو با هم جمع بکنن دچار تعارض شدن، دچار یک جور حیرت و سرگردانی شدن. این یکی عامل سرگردانی شدن. یکی این که وقتی 12 خلیفه رو روایت صحیح در منابع معتبر دارن نمیتونن بشمارن، یعنی بالاخره این 12 نفر قراره کی باشن در منابع در میان خلفای اهل سنت؟ و در این شمردن 12 خلیفه هم داد دچار مشکل شدن. و جالب اینجاست که در منابعشون این اعتراف وجود داره که ما نمیتونیم و نمیتونیم اصلا بشماریم و نمیتونیم معنای این حدیث رو بفهمیم یا تفسیر و مصداقش رو مشخص بکنیم. که من حالا امروز قصد دارم که این منابع رو خدمت شما نشون بدم که ببینید علمای اهل سنت در رابطه با تفسیر این حدیث دچار مشکل شده. کتاب کشف المشکل من حدیث صحیحین از ابن جوزی از علمای قرن ششم هست که از علمای اهل سنت، در جلد اول از این کتاب و در صفحه 449. ببینید حدیث اثنا عشر رو با تعابیر مختلفش میاره. اثنا عشر امیرن، اثنا عشر رجلن، اثنا عشر خلیفتن و همینجور تعابیری که حالا سکه خان محمدی هم بهش اشاره فرمودن رو میاره. اما اون نتیجه گیری و اون حالا برداشتی که از این حدیث رو نمیتونه بکنه و میگه هازل حدیث و قد اتلت البحث و ان و طلبته مزانو و سألت و ان، میگه من در رابطه با این حدیث بحث و جستجوی زیادی رو کردم و مزانها و دیدگاه های مختلفی رو دیدم و سألت و ان از اون هم سوال کردم، اما در ادامه یک بحثی رو دارم. فما رأیت احدن وقع علی المقصود بهی، اما ندیدم کسی رو که بتونه مقصود واقعی این حدیث رو بیان بکنه و معنای این حدیث برای کسی مشخص نشده. اینجا کاملا معلومه که نمیتونه اثنا عشر خلیفه بعد از پیغمبر رو مشخص کنه یا این حدیث رو تفسیر بکنه.
اما با وجودی که اینقدر حالا این فرمایش آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم واضحه، یعنی اصلا دیگه هیچ بحثی نیستش، اینطور نبوده که یه جا گفته باشن 12 نفر، یه جا گفته باشن مثلا یه تعدادی میان که حالا اینا گیر کرده باشن.
خب اصلا روایت رو قبول دارن هستش.
ولی الان باز میگن ما نمیفهمیم چطور باید اینو تفسیر
کنیم. داشم مردنش مشکل دارم و تعارضی که با اون روایتی که من خوندم که بعضی‌ها میگن 30 سال یعنی 4 خلیفه، ولی بعضی در بعضی از روایتاشون هست 12 خلیفه.
این در حقیقت طبق اتفاقی که در تاریخ افتاده اومدن روایت تنظیم کردن، چون 4 نفر بودن و شده 30 تا، حالا یه روایتی هم بر این تنظیم شده دیگه که
حالا مشکل اصلی اون 12 نفره که بشمارن، یعنی اینجا حالا فرمول ریاضی نیستش که بخوام حلش بکنم، باید 12 خلیفه بشمارن. حالا اگر خلفا رو میشمارن یا بیشتر از 12 تا میشه یا کمتر از 12 تا. حالا اینجا باز اشاره میکنه توی از یکی از کتابا تمام خلفای بنی امیه و بنی عباس رو نام میبره، حالا ان شاء الله نشونتون خواهم داد. بعد دوباره دچار مشکل میشه که اینا نمیشه 12 تا، هر کاری میکنه این 12 تا رو نمیتونه کنار هم بچینه. کتاب بعدی کتاب فتح الباری هست از ابن حجر عسقلانی. ایشون در کتاب جلد 13 از این کتاب در صفحه 211 باز اثنا عشر امیرن رو بیان میکنه، باز هم تعابیر مختلف رو میاره، خلیفه رو میاره، امیرن رو میاره، و در این پایینش میگه قال ابن بطال ان محلب لم القى احد ان یقطع فی هذا الحدیث، یعنی به شیء معین، یعنی ابن بطال از محلب اینجنین گفته که ندیدم کسی رو که در رابطه با این حدیث نظر قطعی داده باشه و یک چیز معینی مشخص کرده باشه. و اینجا هم باز متوجه میشیم که نمیتونن این حدیث رو مصداق سازی کنن و مشخص کنن بالاخره 12 خلیفه ای که قرار بعد از پیغمبر اکرم بیاد کیست. اما کتاب بعدی عارضت احوزی به شهر سید ترمذی از حافظ ابن عربی مالکی علمای قرن پنجم و ششم. ایشون هم در کتابشون در این کتاب در جزء نهم و جلد نهم این کتاب در صفحه 68، ببینی اینجاست که میگم میشماره. جالبش اینجاست که میاد بیان میکنه این حدیث پیامبر اکرم رو که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یکون بعدی 12 امیرا ابدا كلهم من قریش صحیحان، یعنی روایت قبول دارن که روایت صحیحی است، اما میگن که حالا میشمارن، میگن خلفایی که بعد از پیامبر اکرم اومدن ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویه، یزید و همینجور بنی امیه تا میرسن به بنی عباس، صفاح، منصور، مهدی، هادی، رشید و الی آخر تا بنی عباس رو هم میشمارن. اما ببینید چی میگه در اینجا، میگه که اگر ازا عدد نامن هم اثنا عشر انتهی العدد به صورت الی سلیمان، ما اگر این خلفایی که الان نام بردن رو بخوایم 12 تا رو مشخص کنیم تا سلیمان ابن عبدالملک میرسه. خب اینم بقیه رو چرا انتخاب میکنن؟
چرا دیگه همینجوری باید ادامه بدیم شما
رو؟ و ازا عدد نابل معنا، و اگر بخوام به معنا بیاییم بشماریم کانا معنا من هم 5 خلفای الاربعه و عمر ابن عبدالعزیز، اگر به معنا باشه میگیم 5 خلیفه میشه، یعنی خلفای اربعه و عمر ابن عبدالعزیز. و در آخر این اعتراف جالب رو میکنم، فلم اعلم لحدیث معنا، و من معنای این حدیث رو نمیدونم چیست. پس در منابع اهل سنت با اعترافاتی که خود علمای اهل سنت در منابعشون کردن دچار مشکل شدن برای شمردن این حدیث که 12 خلیفه چیست، برعکس شیعه که کاملا همه چیز مشخص هست، اسم مشخصه، تعداد مشخصه، افراد مشخصه، حتی ترتیب های خلیفه 12 کاملا مشخصه و سخن پیامبر هم که مشخصه، ولی علمای اهل سنت با اینکه سخنان پیامبر رو قبول دارن، روایت رو صحیح میتونن، ولی نمیتونن بفهمن که منظور پیامبر چه بوده.
بسیار عالی. خب یه کلیپی رو ما هم دیگه ببینیم. تو این کلیپ خیلی دقت کنید، این کلیپ اتفاقا بخش جالبی توش داره، چون به هر حال مربوط میشه به همین 12 خلیفه ای که خود علمای اهل سنت هم معترفن که به هر حال این 12 وجود داره. حالا سند هم داریم در مورد، سند صحیح دارن در این مورد که به هر حال روایت این چنینی ما داریم. این 12 همونطوری که اساتید بزرگوارمون اشاره کردن بهش، گاهی تو شمارش تعداد مشکل دارن، اصلا یه بخشی هم که به طور عمده تو نفرات مشکل دارن و نمیدونن چه کسانی رو بعد جزء این 12 تا بدونن. این کلیپو ببینید، بخش جالبی در اون هست.
عد الآن 12 مرة ثانية بعد إخراج هؤلاء: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن، معاوية، يزيد، عبد الملك، الوليد، سليمان، عمر بن عبد العزيز، هشام بن عبد الملك. طيب، ثم يزيد بن عبد الملك، صاروا كم؟ 13. واضح؟ 13. بعض أهل العلم يقول فترة حكم الحسن ابن علي قصيرة جدا، كم؟ 6 أشهر. ستة أشهر، زين؟ فبعضهم يخرج هذه الفترة، يقول إذا أخرجت فترة الحسن 6 أشهر، طيب يستقيم الأمر 12 خليفة.
خب خیلی جالب بود. به هر حال این جناب عثمان الخمیس شروع میکنه شمردن 12 نفر، بعد میبینه شد 13 تا، میاد یه نفر رو اختیاری با قانونی که خودش درست کرده میاد حذف میکنه. حالا نمیدونم مثلا اگر الان ما فرض کنیم که یه آدمی بیاد توی مملکتی بشه، مثلا رئیس جمهور بشه، نمیدونم در جایگاه مثلا فرض کنید پادشاهی یه کشوری قرار بگیره، اگه عمرش کفاف نده بعد یه دفعه 3 ماه 4 ماه 5 ماه بعد فوت بشه، ما بعد اون از تاریخ حذفش کنیم، بگیم دست این آدم نبوده، این حذف این جایگاه نداشته، این قانونی که میذارن چون 6 ماه بوده حذفش میکنیم، واقعا غیر منطقی و اصلا خنده داره. خب به هر حال ما باید ببینیم که دیدگاه علمای اهل سنت در این مورد چی هست دیگه. استاد محمدی این بخش رو دیدیم با هم دیگه، توجیه ایشون آوردن هم دیدیم شنیدیم که به هر حال خنده دارم بود، یعنی ما یه استاد داشته باشیم 6 ماه استادمون باشه، استادمونه، نمیتونیم بگیم چون دورت کوتاه بوده استاد ما محسوب نمیشه، حالا چه برسه در این جایگاه. از علمای اهل سنت، حالا بجز این آقایی که به هر حال یه تعداد رو نام بردن، هستن کسایی که به طور مشخص 12 نفر نام برده باشن و به هر حال نظرشون در مورد این 12 نفر چیه؟
بله قطعاً. ببین سرکار خانم واقفی، همونطور که فرمودید، خب اینها مجبورن به هر حال 12 نفر رو بیان کنن، چون حدیث رو قبول کردن، صحت سندی حدیث رو بررسی کردن، مجبورن که بیان کنن اینها چه کسانی بودن. نشون میدیم به خدمت بینندگان محترم که چه اسامی و افرادی رو بیان بیان کردم. اولین موردی که از کتاب ابن تیمیه است در کتاب منهاج السنه جلد 8 صفحه 238 اینطوری میاره فکان خلفا ذکر میکنه، دقیقا مثل این آقا که شمردن میشمرن، میگن خلفا ابوبکر، عمر، عثمان و علی علیه السلام، چهار تا خلفای راشدین رو بیان میکنه. ثم تولا من اجتمع الناس علیه و صار له عزتون و منعتون. بعد میگه سپس کسانی که اجتماع کردن مردم بر اونها، یعنی مردم حکومتشون رو قبول کردن، اونها دارای قوت و دارای حکومت شدن، چه کسانی؟ معاویه، یزید پسر معاویه، عبدالملک، اولاد عبدالملک که چهار تا باشن، و بین اونها عمر ابن عبدالعزیز. یعنی اینها اینطوری میشمرن تا به یک دوازدهتایی برسن. اینا اون رقم دوازدهتا رو میخوان به هر حال هر طوری شده هر کسی رو وارد کنن و به این دوازده نفر برسن. و حالا فرقی نمیکنه یزید باشه این 12 نفر یا هر کسی باشه که اون کار رو مثلا حالا امر خلافت رو داشته باشه، که اصل کتاب رو، کتاب ابن تیمیه رو اینجا خدمت بینندگان محترم میبینیم و نشون میدیم. منهاج السنه جزء 8 این کتاب هست، بله، در صفحه 238 اشاره میکنه. دقیقا خلفا رو به این صورت نام میبره و بیان میکنه که اینها کسانی هستند که 12 نفر هستند. حالا عرض کردم فرقی نمیکنه که این 12 نفر کسانی باشن که حتی خانه خدا رو آتش زده باشن، کسانی که کعبه رو به هر حال آتش زده باشن، حمله کرده باشن و چه جنایت هایی که انجام نداده باشن، که یزید همه این جنایت ها در قیام حره واقعیم، در قیام های مختلف ببینیم این اعمال رو داره. و از جمله منابع دیگری رو که داریم و میتونیم اشاره کنیم بهش که این 12 نفر رو معرفی کرده، بن باز هست. بن باز که در کتاب مجموعه الفتاوا جلد 4 صفحه 100 به این مطلب اشاره میکنه. کتاب رو میبینیم، اصل کتاب رو در جزء 14 جلد 14 کتاب اشاره میکنه و در صفحه 100 این مطلب رو میاره. دقیقا روایتی رو که نشون دادیم که اونجا در منهاج السنه اومده همون روایت رو آورده. بعد از اینکه روایت پیامبر رو ذکر میکنه همون توضیح رو آورده و گفته که مراد از اون اون 12 نفر 4 تا خلیفه و بعد هم معاویه و یزید و اولاد عبدالملک و همینطور میشموره تا میرسه به 12 نفر. همونطور که فرمودید و سرکار خانم ابوالحسنی هم فرمودن، اینها قصدشون و هدفشون اینه که این 12 نفر رو درست کنن. چرا؟ چون اصل روایت صحیح هست، پس این 12 نفر باید درست باشه. من برای دیگری که میشه بهش اشاره کرد که اینها نام 12 نفر رو ذکر کردن، ابن حجر هست در کتاب فتح الباری. چون در کتاب فتح الباری جلد 13 صفحه 215 اشاره میکنه که اولا این هست که هم کنیم قول رسول خدا رو بر این که فرمودن 12 خلیفه خواهند آمد، علا حقیقت بعدیه، یعنی بنابر بعدیت خلیفه، اون خلفایی که بعد از رسول خدا اومدن اونها رو میشماره و می نویسه فإن جمیع من ولی الخلافه من صدیق الى عمر ابن عبدالعزیز، که اینها کسانی هستن که بعد از عمر ابن عبدالعزیز اومدن، یعنی از خلیفه، از ابوبکر ذکر میکنه تا عمر ابن عبدالعزیز، تمام کسانی که به این صورت اومدن، یعنی از عمر به بعد تا عمر ابن عبدالعزیز، اینها خلفای بعد از پیامبر هستن. خب چطور میشه اینا که میشن 14 نفر، چطور اینا شمرده میشن؟ ذکر میکنه، میگه که درسته 14 نفر میشن ولی دوتاشون رو حذف میکنیم. دقیقا مثل کلیپی که دیدیم، دوتاش رو به این صورت حذف میکنن که میگن دو نفرشون بودن که اینها ولایتشون خیلی صحیح نبود و به صورتی بود که خیلی مدتش طولانی نبود. دقیقا بله، دقیقا مطلبی که شما فرمودید، ما اگر کسی استادمون باشه، دو مدتی هم استاد باشه میگیم استاد، یا کسی که متولی یک امری باشه میگیم خب به هر حال آیا میشه نام اینها رو واقعا از تاریخ حذف کرد؟ بگیم این دوتا رو اصلا ما حساب نمی کنیم. با چه معیاری، یعنی با چه دلیلی به این راحتی توی تاریخ دست ببریم و اینها رو حساب نکنیم و اینها رو حذف کنیم؟ اونها کیا هستن؟ معاویه ابن یزید و مروان حکم. میگه اینها رو حذف میکنیم و بقیه میشن 12 نفر، همونطوری که پیامبر فرمود بقیه 12 نفر میشن. و از طرف دیگه باز عبیدالله ابن عبدالله ابن زبیر رو اصلا ذکر نمی کنه، مثلا اینجا نمیاره، یا مثلا امام حسن علیه السلام رو نمیاره در این شمارشی که داره. و به این صورت
تازه اینا رو نمیارن در آخر دو تا رو هست میکنن، یعنی اگه اینا رو بیارن به 14 تا ما به 20 احتمالا بله. میرسیم نه که جا انداخته بودن.
خب چون هدفشون این هست فقط حالا اون روایت اون 12 نفر رو درست کنن، به حقیقت روایت دقت نمی کنن که اصل مطلب از کتاب فتح الباری
خیلی جالبه. استاد محمدی اگر قرار بود که فقط ما بگیم یه 12 نفری میان و حالا هر کی بود بود، نمیدونم این اومد اون اومد، فرقی هم نمیکرد، چه لزومی داشت اصلا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله اشاره بکنن دقیقاً که 12 نفر بعد از من میان؟ خب این ادامه این خلافت ها که همچنان ادامه داره در کشورهای مختلف وجود داره.
علت اصلی این هست که بعضی ها نمیخوان حقیقت رو ببینن و نمیخوان حقیقت رو در حقیقت میبینن و متوجه، ولی یک طوری میخوان از جهت تاریخی اون رو منع کنن. لذا کتاب من منابع و اسناد رو خدمتتون نشون میدم. کتاب فتح الباری هست در جلد 13 در صفحه 215 این روایت رو اشاره میکنه. با توجه به اینکه وقتمون خیلی کوتاه هست من دیگه روایت رو نمیخونم و یک روایت دیگری رو که از کتاب سیوتی هست اهمیت زیادی داره این روایت، و اون هم به خاطر این هست که سیوتی یک مقدار متفاوت تر ذکر کرده نسبت به بقیه، یک مقدار متفاوت تر ذکر کرده. روایت سیوتی رو از اصل کتاب سیوتی میبینیم که بینندگان محترم میتونن جلد کتاب رو مشاهده کنن، و ایشون در صفحه 77 ذکر میکنه فقط وجد من اثناعشر، از اون 12 نفر خلفاء اربعه رو بیان میکنه، امام حسن علیه السلام رو بیان میکنه، معاویه رو بیان میکنه، ابن زبیر و عمر ابن عبدالعزیز. میگه اینا 8 تا، و بعد از این 8 تا میگه احتمال داره که بتونیم مهتدی رو هم به اینها اضافه کنیم، یعنی خلفای بنی عباس رو اضافه میکنه، یک نفر از خلفای بنی عباس مهتدی رو اینجا اضافه میکنه و در پاورقی نام میبره که ایشون از قرن در حقیقت سوم هست، سال 255، و بعد میگه احتمال داره ظاهر هم یکی از اونها باشه، ظاهر رو هم اضافه میکنه، و با وجود اینها دو نفر باقی میمونه، میشن 10 نفر. اون دو نفر رو چطور بیان میکنه؟ میگه که ویب قل اسنان المنتظران، دو نفر که هنوز نیامدن و منتظر هستیم و در آینده و در آخر زمان خواهند آمد. احدهما المهدی، یکی از اونا امام زمان و حضرت مهدی موعود هست. ببینیم سیوتی متفاوت تر از بقیه نقل میکنه. پس ببینید یک جنبندی من در این زمینه داشته باشم، و اون این که اولا بسیار متفاوت ذکر میکنن هر کسی رو که بخوان اشاره میکنن و جزء 12 نفر میارن، و حتی با روایتی که خودشون دارن که سرگاه خانم ابوالحسنی بیان کردن، روایت سفینه، که اون روایت رو جزء روایت‌های صحیح میدونن و بیان میکنن که 30 سال بیشتر بعد از پیامبر خلافت نیست و بعد از اون پادشاهی به وجود میاد، و خود ابن تیمیه معتقد هست که این پادشاهی از زمان بنی امیه شروع میشه، ولی بدون هیچ معیاری میاد افرادی رو معرفی میکنن و خلفای بنی امیه رو هم جز این افراد میارن. در جایی خلفای بنی امیه پادشاهی و خلافت نیست، در جایی دیگه میبینیم که این افراد رو جز خلفا حساب میکنن. مشخص کننده این هست که حقیقت رو نمیخوان متوجه بشن و واقف بشن، و میبینیم فقط شیعه هستن که روایت پیامبر رو خیلی زیبا و صریح اشاره میکنن بهش و نام 12 نفر رو بیان میکنن.
ولی روایت واقعا هم واضح هست، مگر اینکه ما نخواهیم خودمون حقیقت رو ببینیم و چشمون رو ببندیم، تلاش کنیم تغییرش بدیم، تلاش کنیم اونجوری که دوست داریم تفسیرش بکنیم. خیلی ممنونم استاد محمدی، بسیار عالی بود. خیلی ممنونم استاد ابوالحسنی، خیلی استفاده کردیم مثل همیشه. ممنون از همراهی همیشه بینندگان خوبمون، به اتفاق دو استاد بزرگوارم سرکار خانم ابوالحسنی و سرکار خانم محمدی و همه همکاران پرتلاش هم در استودیو و اتاق فرمان که این برنامه با تلاش و زحمت اونها هم تقدیم حضورتون شد. همه شما بینندگان خوبمون رو با این دعا به خدا میسپارم: یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه. الهی آمین. در پناه خدا باشید.
جز علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد به مبلایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زد، به جز او به کار خیش مانیم در رحمت علی در به جزو به دخم دلها نرهد کسی دبا مولا مولا مدد یا غیدر مولا مولا مدد یا غیدر مولا مولا مدد یا غیدر مولا مولا مدد یا مولا 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 مدد یا غیدر مولا مولا مدد یا غیدر